سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرهای مهم. 4 کارمند اتحادیه جرمنی برای همکاری های بین المللی GIZ پس از سپری کردن کمتر از 1 سال در بند طالبان آزاد شدند. روزنامه آلمانی ویلتمزون تاگ امروز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که این 4 تن آزاد شدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آلمان در ماه نوامبر پارسال اعلام کرد که 4 کارمند محلی مؤسسه GIZ از سوی طالبان در افغانستان بازداشت شده بودند. یک سخنگوی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان گفته بود که در مورد دلیل بازداشت این افراد به آنها به گونه رسمی اطلاع دادن نشده. به دنبال بازداشت کارمندان محلی این اداره، این نهاد فعالیت‌هایش را در افغانستان به حال تعلیق درآورد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آلمان سفارتش در این کشور را بست. خانه آزادی بیان گفته که به خاطر پخش پارازیت سوی طالبان برای مختل کردن نشرات تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال نگران است. این سازمان با پخش خبرنامه گفته که هرگونه فشار بر رسانه‌ها در تضاد با قوانین افغانستان است. در ادامه بیانیه از حکومت طالبان خواسته شده که مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه‌های همگانی و میثاق‌های بین‌المللی به حریم رسانه‌های همگانی و حق آزادی بیان مردم افغانستان حرمت بگذارد. هارون نجفی زاده، سردبیر اجرایی شبکه افغانستان انترنشنال، طالبان را به پخش پارازیت متهم کرده و گفته که این کار طالبان تلاش است برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان. حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این گفته که از رسانه‌ها انتظار دارد تا مطابق ارزش‌های فرهنگی و دینی افغانستان برنامه پخش کنند. به گفته نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آزادی بیان و دسترسی به معلومات به گونه چشمگیر محدود شده است. در یک رویداد ترافیکی در ایالت جنوب غربی بلوچستان پاکستان امروز 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که یک بس از جاده منحرف شد و به یک دره افتاد. اختر محمد، مسئول شفاخانه ژوب، بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اجساد و زخمی ها به این شفاخانه منتقل شدند. یک مقام محلی سرعت بیش از حد را دلیل این رویداد خواند. رویدادهای ترافیکی در پاکستان معمول است و عمدتاً به دلیل تیزرانی، خرابی جاده ها و مشکلات تکنیکی وسایط رخ می دهد. عباس عراقچی، وزیر خارجه عراق، ایران گفته که تهران برای حل منازعات آماده دیپلماسی است، اما به تهدید و فشار تن نمی دهد. این را رسانه‌های دولتی ایران امروز پس از آن گزارش دادند که ایالات متحده و 3 کشور اروپایی تحریم‌های تازه بر ایران وضع کردند، به شمول اقدامات علیه شرکت هوایی ایران ایر. یک روز پیش از این جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، گفت که این اتحادیه در مورد تحریم‌های مشابه غور می‌کند. این پس از آن است که در گزارش آمد که تهران بر روسیه میزایل بالستیک داده تا در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین روز مسابقات جام جهانی 2024 فردا به مساف انگولا خواهد رفت. این مسابقات امروز در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، با اشتراک 24 تیم آغاز شد. افغانستان، ارجنتین، اوکراین و انگولا در ترکیب گروه C شامل هستند. این نخستین بار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال بازی می کند. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان. در ادامه این برنامه، ملل متحد با اشاره به کشته شدن بیش از 10 تن در افغانستان خواهان حفاظت از غیر نظامیان شد.
فرمانشی ملل متحد حمله دلخراشی که به شیعه های هزاره در منطقه مرکزی افغانستان صورت گرفت را نکوهش میکند.
ممنوعیت فروش نان به مهاجران افغان در کرمان.
نمالی هم به نونوایی رفتون صرف اصلا همی افغان ها و ایرانی ها از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغانی، او هم افغان که بگیره مگر 2,500 تومان بده، مثلا نون 2,000، افغان مگر 2,500 تومان بده.
نشانه های از افزایش روابط و تعامل میان امارات متحده عربی و طالبان به چشم می خورد به چی معناست؟
خب این تصمیم امارات متحده عربی به نظر من تازه ترین نشانه است که اجماع جهانی درباره سیاست در قبال طالبان در حال کاهش است.
و برنامه زن و زندگی را هم به شما خواهیم داشت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. ملل متحد حمله مرگبار در ولایت دایکندی را نکوهش کرده. این سازمان بر تامین امنیت غیر نظامیان تاکید کرده و خواهان پاسخگو قرار گرفتن عاملان این حمله شده. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
در ادامه واکنش ها به حمله مرگبار دایکندی که مسئولیت آن را گروه داعش پذیرفت، سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نگاهش کرده و آن را دلخراش خوانده است. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در این رویداد به روز پنجشنبه 14 غیر نظامی کشته و 6 تن زخمی شدند. منابع محلی بر رادیو آزادی گفتند که افراد مسلح ناشناس در مسیر دایکندی غور موتر حامل باشندگان این ولایت را متوقف کرده و مسافران آن را تیرباران کردند. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، ناوقت روز جمعه در نشست خبری در مورد این حمله گفت که این سازمان خواستار پاسخگو قرار دادن عاملان این رویداد است.
That took place in the central region of Afghanistan. Mr. Guterres conveys his condolences to the families of the victims and wishes a quick recovery to those who were injured. The Secretary General reiterates his call to protect civilians at all times.
کرندیگر، شارژ رفیر سفارت امریکا برای افغانستان، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر نیز در پیام‌های جداگانه علاوه بر غمشریکی با خانواده‌های قربانیان، خواستار ایجاد میکانیزمی شدند که به اساس آن در کنار رویداد اخیر با عاملان همه رویدادها حساب و کتاب شود. در همین حال نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو که از سوی نمایندگان نظام جمهوری مخلوع اداره می شود، در صفحه اکس خود در مورد کشته شدن افراد بیگناه در دایکندی ابراز تأسف کرده است. همچنان شورای هماهنگی ماموریت دیپلماتیک و قنسولی نظام جمهوری مخلوع نیز با نشر اعلامیه گفته که حمله در دایکندی نشان دهنده این است که طالبان در تامین امنیت اقلیت‌های قومی و مذهبی ناکام ماندند. وزارت خارجه ایران و سفارت ژاپن در کابل نیز در پیوند به این موضوع در اعلامیه‌های منتشر شده ایشان خواستار مجازات فوری عاملان این جنایت شدند. روز جمعه نیز برخی از مقام‌ها و سیاسیون پیشین افغان، مقام‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی این رویداد را نکوهش کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که در این رویداد یاد شده 14 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملین این رویداد متحد است. سخی سعادت، یک فعال مدنی ولایت دایکندی، میگوید تنها نشر اعلامیه‌ها بدون اقدام لازم در این خصوص بسنده نیست. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با توجه به ارتباطاتی که با مردم محل داریم، دیروز تشییع تمام قربانیان حادث انجام شده، شهدا به خاک سپرده شده.
تا اکنون حکومت اقدام عملی را به ارتباط پیگیری عاملان قضیه انجام نداده و مردم ها خواستار اقدام جدی حکومت است که تنها در فضای رسانه‌ای اکتفا نشود و یک اقدام جدی صورت بگیره.
این گروه پیش از این مسئولیت حمله‌های مختلف بر مراکز شیعه ها در افغانستان را پذیرفتند، هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها مدعی شدند که داعش را از افغانستان ریشه‌کن کرده است، اما ملل متحد در کشورهای منطقه باز هم این گروه را در افغانستان یک تهدید می‌دانند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسره بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. چرا بحث حقوق زنان در افغانستان و ایران مهم است؟ موضوع مورد بحث مثلث است. این برنامه را هم در وبسایت ما تماشا کرده می توانید. شماری از مهاجران افغان در ایران مدعی‌اند که به تازگی فروش نان خشک در ولایت کرمان بر آنان از سوی اداره قضایی ایران ممنوع شده. آنها بر رادیو آزادی گفتند که از افزایش مشکلات در ایران نگرانند. همکارم گزارش می داد.
گم برو دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا تابلو میزنن که امی به ایران.
شماری از مهاجران افغان در ایران از مشکلات روزافزون در آن کشور نگرانند. یک مهاجر افغان در کرمان ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که یک روز قبل در کرمان در مورد سهمیه بندی نان خشک اعلامیه صادر شده است.
مسئله نان در ایران یک مشکل همیشگی است، نه به خاطر از اینکه نانوایی ها کلن سهمیه دریافت میکنه مطابق به امو محلی که هستن و مطابق به امو تعداد نفوسی و امو محلی که از طرف دولت بر از تعیین شده برشان آرد میرسه و او مجبور هستن مطابق به سهمیه نان پخته کنن. باز هر نانوایی هم بیشتر از دو سه تا نان نمیفروشه به افغان ها، به خاطر از اینکه افغان ها زیاد نان مصرف میکنن.
یک مهاجر دیگر افغان از زاهدان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از محدودیت های روزافزون علیه مهاجران افغان در ایران میگوید که اکنون خرید نان برایشان به یک معضل مبدل شده است.
و همچنان امالی هم به نونوایی رفتون صف اصلا همی افغان ها و ایرانی ها از هم جداه. اول مگر ایرانی نون بگیره بعد از افغانی، او هم افغان که بگیره مگر 2,500 تومان بده، مثلا نون 2,000 افغان مگر 2,500 تومان بده. و وضعیت خیلی خراب شده. ولی هم مثلا دیشب ما چند نفر از سر کار میرفتیم خانه، خو ترا را میرفتیم، همی چند تا بسیجی ها بودن، گفتن صبر کنین چرا اینجوری را میرین، داد میزدن ما رو بردن داخل حسینیه. کارت داشتیم، کارت هم بردیم، ما رو آزاد کردن.
در همین حال تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد دستورالعمل از سوی قوای قضایه بر شیشه نانوایی در ولسوالی بردسیر کرمان نصب شده است. این دستور تصریح می‌کند که فروش نان به اتباع ممنوع است و نانوایی‌ها در صورت تخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. شماری از رسانه‌ها و افغان‌ها در ایران می‌گویند که مقامات آن کشور معمولاً کلمه اتباع را برای مهاجران افغان به کار میبرند. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایه ایران روز جمعه به نقل از رئیس قضایی بردسیر گزارش داده که این تصمیم قضایی نبوده و این موضوع در شورای تامین شهرستان بردسیر با حضور مقامات دولتی و انتظامی گرفته شده است. این خبرگزاری به نقل از این مقام گزارش داده که اتباع در اردوگاه ها می توانند از نانهای کوپن به نرخ دولتی خریداری کنند، اما در مورد مهاجران که خارج از این اردوگاه ها یا کمپ ها زندگی می کنند چیز گفته نشده است. او علت این تصمیم را نارضایتی مردم از ازدحام در صفحه‌های نانوایی اعلام کرده است. این خبر با واکنش و انتقادات بسیار در رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است. سید رسول موسوی موین وزارت خارجه ایران در انتقاد از این اقدام در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که چه بر ما رفته که با این تاریخ، فرهنگ و ادبیات غنی که داریم چنین شده ایم. برخی از افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را ظالمانه و خلاف رسم همسایگی توصیف کردند. این در حالی است که احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی ایران اعلام کرده که تا پایان سال جاری 2 میلیون مهاجر غیر قانونی از این کشور اخراج خواهند شد. در کنار این، اسکندر مومنی وزیر داخله ایران تاکید کرده که روند ساخت دیوار مرزی ایران با افغانستان برای جلوگیری از ورود غیر قانونی تسریع شود. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نزدیک به 2 هفته قبل گفت که در هفته سوم ماه آگست 38,000 تن از ایران به افغانستان برگشتند. پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از افغانها به دلیل مشکلات متعدد به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در این اواخر نشانه های از افزایش روابط و تعامل میان امارات متحده عربی و طالبان به چشم می‌خورد. امارات با پذیرش سفیر طالبان گام جدید در مسیر سیاست خارجی خود برداشته. آیا این تحول نشانه از تجدید نظر در روابط دیپلماتیک جهانی است یا ابوظبی دنبال تقویت موقعیت خود در برابر قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و قطر است؟ در گزارش مفصل تا لحظات دیگر به شما خواهم گفت. وزارت خارجه امارات متحده عربی، کشور نفتخیز خلیج فارس، در 21 ماه آگست امسال اعتمادنامه بدرالدین حقانی را به عنوان سفیر حکومت طالبان پذیرفت. حکومتی که با گذشت 3 سال تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی به شمول ایالات متحده گفتند تا زمانی که حکومت طالبان سیاستش در قبال حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و آموزش و تحصیل دختران را تغییر ندهد به رسمیت شناخته نخواهد شد. اما برخی از کشورها با حکومت طالبان رفت و آمد دیپلماتیک دارند. پیش از امارات متحده عربی، نخستین کشور چین بود که شی جینگ پینگ رئیس جمهورش در دسامبر 2023 اعتمادنامه بلال کریمی را به عنوان سفیر طالبان در آن کشور پذیرفت. مایکل کوگلمن رئیس بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسن در امریکا است. او می گوید که پذیرفته شدن اعتمادنامه سفیر طالبان در امارات متحده عربی بخش از تلاش برخی کشورها برای همکاری نزدیک با طالبان است.
خب این تصمیم امارات متحده عربی به نظر من تازه ترین نشانه است که اجماع جهانی درباره سیاست در قبال طالبان در حال کاهش است. زیرا در چند سال پسین از زمان بازگشت طالبان به قدرت ما شاهد بوده ایم که جامعه جهانی تا حد زیادی در یک صفحه قرار داشته و در برخی مواقع علاقمند تعامل با طالبان بوده، اما نه از نزدیک و نه برای بررسی شناختن رژیم طالبان. اما با دیدن آنچه که امارات متحده عربی و چین و شاید یکی دو کشور دیگر انجام می‌دهند، ما شاهد هستیم که اکنون حداقل از سوی چند کشور تمایل قوی‌تری برای تعامل بیشتر با طالبان وجود دارد، به شمول این که از راه تقرری‌ها در سفارت‌های یکدیگر دیپلمات‌های خود را تشویق می‌کنند تا با هم از نزدیک کار کنند.
بدرالدین حقانی پیوند خانوادگی با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان ندارد، اما عضو گروهش است. سراج الدین حقانی که از سوی ایالات متحده در فهرست تروریستان درج و پاداش 10 میلیون دلاری بر سرش تعیین شده، در ماه جون امسال با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی دیدار کرد. خبرگزاری دولتی امارات نوشت که دو طرف روی تقویت همکاری میان دو کشور و راه‌های گسترش روابط برای حفظ منافع دو جانبه و سهمگیری در ثبات منطقه بحث کردند. این خبرگزاری در ادامه نوشت که بخش‌های اقتصادی و توسعه‌ای و حمایت از بازسازی و انکشاف در افغانستان نیز محور بحث‌های آنها را تشکیل می‌داد. در ماه آگست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان که نامش در فهرست تحریم‌های ملل متحد است نیز به امارات متحده عربی رفت، به گفته حکومت طالبان برای تداوی در یکی از شفاخانه‌های آن کشور. وزارت خارجه امارات متحده عربی گفته که شیخ محمد بن زاید آل نهیان برای احوالگیری در مورد صحت حسن آخوند به دیدارش رفت. بر اساس بیانیه این وزارت، این مقام طالبان از نقش تاریخی امارات متحده عربی در فراهم آوری کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان از طریق پروژه های توسعی و حمایت از بازسازی و انکشاف در این کشور سپاسگزاری کرده است. پیش از این ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان و فرزند ملا محمد عمر، رهبر پیشین و مؤسس طالبان، در ماه دسامبر 2022 در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی با رئیس دولت این کشور ملاقات کرد. وزارت خارجه آن کشور تقویت روابط را موضوع مورد بحث آنها خوانده بود. نظامیان امارات متحده عربی در پهلوی نیروهای برهبری ایالات متحده که رژیم نخست طالبان را در 2001 سرنگون کردند، در جریان جنگ 20 ساله در این کشور جنگیدند. حدود دو هفته پیش از پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان تحت حمایت غرب در آن زمان، کشور را ترک کرد و به امارات متحده عربی پناه برد. مقامات غربی به این باور هستند که ابوظبی منافعش را در ثبات سیاسی و اقتصادی افغانستان جستجو می کند، کشوری که مرز مشترک با ایران همسایه امارات متحده عربی دارد. نصرالله استانگزی، استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، هم به همین باور است.
به هیچ وجه امارات متحده عربی علاقه من نیست که حکومت طالبان در مناسبات خارجیش و مسائل اقتصادیش متکی شود به ایران به عنوان حریف استراتژیکش در منطقه. بنا نمیخواهد که در کل طالبان در حالت مجبوریت تحت نفوذ ایرانی ها قرار بگیرن. ایران به شکل از اشکال طالبان را به دست خود دارد.
با باور مقامات غربی، امارات متحده عربی همچنان برای عقب زدن نفوذ قطر در افغانستان تمایل دارد. طالبان در شهر دوحه، پایتخت قطر، دفتر سیاسی دارند. دوحه در رقابت برای نفوذ منطقه‌ای رقیب ابوظبی پنداشته می شود. نصرالله استانگزی در مورد اهداف امارات برای تقویت روابط با طالبان بیشتر می گوید.
مسئله دوم که به طور عنعنوی اختلاف بین قطر و امارات هست. اماراتی ها نمی خواهد که طالبان به طور کل در دسترس یا مورد استفاده قطری ها قرار بگیرن. این مسئله دومش است. و مسئله سوم وضعیت بحرانی پاکستان که متحد اقتصادی و استراتژیک امارات در منطقه حساب میشه، به عنوان بدیل کوشش میکنه که طالبان را نگاه کنه. مسئله سوم که بیشتر شاید استخباراتی و استراتژیک باشه از نظر سیاسی، موجودیت عناصر افراطی ترس وجود داره که در امارات نفوذ نکنه. بنان به منظور همکاری های عناصر بخصوص عربی که میتونه تهدید امنیتی بزرگ باشه برای امارات، به منظور جلوگیری از این بقیه می چهار فاکتور است.
امارات متحده عربی در سال 2022 قرارداد مدیریت فعالیت میدان هوایی بین المللی کابل را به دست آورد. شرکت گاگ مرتبط به حکومت امارات متحده عربی قرارداد خدمات زمینی این میدان را حاصل کرد. این شرکت پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مسئولیت مدیریت خدمات امنیتی و زمینی میدان‌های هوایی افغانستان را به عهده داشت. از سوی دیگر، شرکت‌های هوایی ایر عربیا و فلای دبی پروازهایشان به میدان هوایی کابل را نیز از سر گرفتند. امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان رژیم نخست طالبان از سال 1996 تا 2001 را به رسمیت شناخته بودند. اما چه شد که امارات متحده عربی تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد؟ نصرالله استانگزی میگوید حالا وضعیت نسبت به نیمه دوم دهه 90 میلادی متفاوت است.
او زمان جدا بود و من فکر میکنم که در او زمان بنا مشوره پاکستان هم امارات متحده عربی و هم عربستان سعودی خطای سیاسی کردند. در این مرحله امارات نمیخواهد در تقابل با تمام جهان قرار بگیره، یک. و دوم دیگه، هنوز هم طالبا دفتر مرکزی سیاسیشان در قطر فعال است. ممکن است یک سوال دیگه باشه پیش از اونا. و امارات در مناسبات خارجی خود خیلی محتاطانه برخورد میکنه. من فکر میکنم در این رابطه هم احتیاط لازمه به کار میبره.
مایکل کوگلمن باور دارد که هیچ کشوری نمیخواهد که در قسمت به رسمیت شناسی حکومت طالبان پیشگام شود و میافزاید که هر کشوری که گام نخست را در این بخش بردارد هزینه بالقوه را متحمل خواهد شد.
من فکر میکنم که امارات مطمئنن به اعتبار خود اهمیت میدهد، با آنچه که برداشت ازش میشود اهمیت میدهد و این کشور است که ممکن بسیار کوچک باشد، اما به دلیل اقتصاد، منابع انرژی و نقش روبرشتش به عنوان یک میانجی نفوذ زیادی دارد و من فکر میکنم که امارات نمیخواهد نفوذ جهانی فزاینده خود را برباد دهد، نمیخواهد این نفوذ را در نتیجه واکنش منفی جهان در صورتی که اولین کشوری باشد که رژیم طالبان را به رسمیت بشناسد به خطر بیاندازد.
شماری از دختران و زنانی که بیشتر مشتری های دکانه های فروش لوازم آرایشی بودند میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از دست دادن وظایفشان توانایی اقتصادی و خرید این لوازم را ندارند. دکانداران چی میگویند؟ در این گزارش از خجسته کبیری بشنوید.
شماری از فروشنده های دکان های سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی در ولایت های مختلف افغانستان از کاهش سطح فروشاتشان شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر مشتری هایشان زنانند و پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان منع زنان از کار بر تجارت آنها تاثیر منفی گذاشته است. با گفته آنان در صورت ادامه این وضعیت مجبور به بسته کردن دکان و ترک کارشان خواهند شد. صاحب یک سیمساری در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت سطح فروشاتش در این 3 سال حدود 70% کاهش یافته است.
و در دوران جمهوریت ما واردات ما از داخل ایران ماهانه در 2 میلیارد تومان بود، اما فعلا از 7 میلیون 8 میلیون زیاد نمیشه ماهوار. این دلیلش همی است که کارمندای خانومی که نظام بودن داره کار میکردن در چوکات دولت بود، اونا فعلا بیکار شده، فعلا با مقایسه 70/30 شده. یعنی اگر در این منوال پیش برد نه تنها ما که تمام شرکت های وارداتی در بخش اونا شاید وارد خود را کنسل بکنه و شاید سرمایه گذاری های بیرونی داشته باشه.
یک تن از دیگر دکانداران سیمساری یا لوازم آرایشی و بهداشتی که او نیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد به رادیو آزادی در این مورد گفت:
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80%شان دیگر لوازم آرایشی خرید نمیکنند و یا توان خریدشان را ندارند، که از یک سوی طالبان خانم ها را از وظیفه هایشان برکنار کردند و از سوی دیگر که محرمیت اجباری برای زنان است. پس ما دکانداران سیمساری حتی توان پرداخت کرایه های دکان خود را هم نداریم و اگر این وضعیت در این حالت ادامه پیدا کند، من شخصا خودم مجبور هستم تا دکان خود را به نصف قیمت حتی لیلام کنم و دروازه دکان خود را بسته کنم. من دو را بیشتر ندارم، یا در این جوانی که سن سال من 25 سال عمر دارم یا خانه نشین شام یا راه مهاجرت را انتخاب کنم.
با این حال برخی از زنان افغان که کارشان را از دست دادن میگویند با نبود عاید خرید لوازم آرایشی و بهداشتی برای آنها مشکل است. زینب باشنده شهر کابل و آموزگار در یکی از مکاتب میگوید 12,000 افغانی معاش داشت که میتوانست در برآورده کردن مصارف خانواده و شخصی از آن استفاده کند، اما پس از بیکار شدن و نداشتن عاید دیگر این کار برایش دشوار است.
یک خانم به تمام چیزا ضرورت دارد، مثلا لباس ضرورت دارد، سامان آرایش ضرورت دارد، دیگر مشکلات خانم زیاد است، تمام یگان چیزهای بهداشتی ضرورت دارد که من نمیتونم به این چیزا رسیدگی کنم و از دخترای ما نمیتونم رسیدگی کنم. زنایی که وظیفه داشتن چون اینا خودکفا بودن و همه مشکلات خود خودشان حل میکردن، به شوهر و به برادر و به پدر خود احتیاج نبودن و همه مشکلات خود ما حل میکردیم، هم به خانه ما کمک میکردیم.
منصوره حسینی باشنده ولایت بامیان که قبلا آرایشگاه داشت و در یک مؤسسه غیر دولتی نیز مصروف کار بود و اکنون بنابر محدودیت های حکومت طالبان بیکار شده است، بر رادیو آزادی گفت:
قبلا خریدن لوازم بهداشتی و آرایشی بسیار بر ما خانم‌ها آسان بود، میتونستیم هر لوازمی که ما دوست داریم یا ضرورت داریم خریداری کنیم، از قبیل رنگ ناخن، نبسرین، میکاپ و بعضی کریم ها و لوازم های بهداشتی را. و فعلا این بسیار یک وضعیت نگران کننده و بسیار یک وضعیتی است که ما نمیتونیم حتی امو چیزای اولی که ما میخواهیم بخریم اونا را خریده نمیتونیم، چه برسه به این که ما بخواهیم در دیگه موارد با فامیل همکاری کنیم.
گفته نیست که حکومت طالبان در کنار وضع سایر محدودیت ها در بیش از یک سال گذشته فعالیت آرایشگاه های زنانه را نیز در افغانستان ممنوع ساخته است. با آنکه طالبان مدعیند حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما بر علاوه حق تحصیل، کار و گشت و گذار آزادانه آنها در جامعه، حکومت آنان با وضع